ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید روابط آمریکا و روسیه به خطرناکترین سطح خود رسیده است. اتحادیه اروپا میگوید همه طرف‌های برجام به توافق هسته‌ای پایبند بودند. و گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواست به وعده‌هایش عمل کند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت مناسبات آمریکا و روسیه به خطرناکترین سطح خود در همه دوران‌ها رسیده است و کنگره را در بروز این وضعیت مقصر دانست. اظهارات دونالد ترامپ یک روز پس از امضای طرح تحریم‌های گسترده روسیه، ایران و کره شمالی از سوی وی بیان می‌شود. کنگره آمریکا هفته گذشته به اتفاق آرا این تحریم‌ها را تصویب کرد و چاره‌ای جز امضای آن پیش روی آقای ترامپ نگذاشت. این تحریم‌ها در حالی تصویب شد که رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار بهبود مناسبات با روسیه شده بود. وی روز چهارشنبه با وجود امضای طرح تحریم‌ها شدیداً از آن انتقاد کرد. او با شکایت از اینکه کنگره دست او را برای کاهش تحریم‌های مسکو در آینده بسته است، چنین طرحی را مانع اعمال اختیارات رئیس ریاست جمهوری در امور سیاست خارجی دانست. مسکو این تحریم‌ها را یک جنگ تجاری تمام عیار خوانده و اینکه امیدها برای روابط بهتر با دولت ترامپ را برباد داده است. در حالی که ایران تحریم‌های جدید آمریکا را ناقض توافق هسته‌ای وین می‌داند، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که همه طرف‌های توافق هسته‌ای تا کنون به تعهدات خود پایبند بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، کاترین ری، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پاسخ به خبرنگاری که درباره اتهامات ایران علیه آمریکا پرسیده بود، گفت: تا این لحظه همه طرف‌ها تعهدات خود را در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران اجرا می‌کنند. وی گفت انتظار داریم که بعد از این توافق همچنان رعایت شود. کاترین ری همچنین گفت در نشست کمیسیون مشترک برجام درباره دغدغه ایران نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا بحث و گفتگوی مفصلی صورت گرفته است. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران به رغم اعتراض‌های علنی خود به تحریم‌های جدید آمریکا در نشست کمیسیون مشترک برجام نسبت به روند اجرای توافق هسته‌ای اعتراض رسمی نداشته است. گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواست رئیس جمهوری ایران خواست در دوره دوم ریاست جمهوریش به وعده‌هایی که به مردم داده است عمل کند. به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، این سازمان همچنین خواستار متحد شدن حسن روحانی به خواست‌ها در مورد تضمین آزادی اطلاع رسانی و دولت قانونمدار شده است. خواسته‌های گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز تحلیف حسن روحانی مطرح شدند. این سازمان روز 27 اردیبهشت، دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواست تا به شکل روشن به بهبود وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی ابراز تعهد کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با اعلام اینکه در این روز جمهوری اسلامی ایران همچنان با 27 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است، نوشت: طی 4 سال ریاست جمهوری حسن روحانی دست کم 200 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار ایرانی احضار، بازجویی و 32 تن از آنها به حبس‌های از 3 تا 16 سال محکوم شدند. روزنامه ایران روز چهارشنبه گفتگویی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران منتشر کرد که در آن آقای جهانگیری از نقش رهبران جریان معروف به اصلاح طلبی و همچنین کسانی که آنها را محدود شدگان نامید در انتخابات گذشته ریاست جمهوری صحبت کرده است. آقای جهانگیری همچنین خبر داد که حسن روحانی چندان موافق شرکت او در انتخابات به عنوان نامزد این رقابت نبوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
اظهارات صریح معاون اول دولت حسن روحانی درباره اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایران و نقش برخی از رهبران جریان معروف به اصلاح طلبی در روند آن انتخابات. اسحاق جهانگیری در گفتگو با روزنامه ایران گفته است که حسن روحانی چندان موافق نامزد شدن او نبوده است و حتی تا آخرین ساعات مهلت ثبت نام در انتخابات این مخالفت ادامه داشته است. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است به اصرار و تأکید محمد خاتمی در انتخابات نامزد شده بود و رئیس جمهوری سابق ایران اصرار داشته که حتی در صورت نامزد نشدن او محمد جواد ظریف نامزد انتخابات شود. اسحاق جهانگیری گفته است که نتایج انتخابات نشان داد که به گفته او سخن شخصیت‌هایی که برایشان محدودیت ایجاد شده چقدر در میان مردم مؤثر است. اشاره روشن از سوی معاون اول رئیس جمهوری ایران به رهبران محصور شده جنبش سبز و ممنوع تصویری محمد خاتمی. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره این گفته‌های اسحاق جهانگیری چنین نظری دارد.
این ارزیابی ایشون خب مهم هست، البته به نوعی تبیین واقعیت رخ داده در انتخابات گذشته هم محسوب میشه، یعنی اونجایی که هم آقای خاتمی با پیامی که داد موجی ایجاد کرد در جامعه و هم وزن و جایگاهی که داره آقای خاتمی به عنوان فرد اول اردوگاه اصلاح طلبی، و البته از طرف دیگر هم اعلام مشارکت رهبران محصور جنبش سبز آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد در انتخابات و فراتر مطالبه رفع حصر اونها که به نوعی مجموع سخنرانی های انتخاباتی آقای روحانی رو مثل یک نخ تسبیح به همدیگه متصل می کرد و این واقعیتی است که در فضای انتخابات رخ داد و حالا داره از طرف آقای جهانگیری هم بر اون یه مهر تایید و تاکید زده میشه.
اظهارات اسحاق جهانگیری که از چهره‌های نزدیک به جریان اصلاح طلبی در ایران محسوب می شود در آستانه تحلیف حسن روحانی و اعلام کابینه دوم او بیان می شود. در روزهایی که اظهار نظرهای متعددی از سوی چهره‌های اصلاح طلب مبنی بر نارضایتی آنها از نحوه انتخاب کابینه منتشر می شود. مهدی مهدوی آزاد دیگر تحلیلگر سیاسی درباره این نارضایتی ها و بیان نقش اصلاح طلبان در انتخابات از سوی اسحاق جهانگیری چنین تحلیلی دارد.
آقای روحانی از سال 92 مؤتلف اصلاح طلبان بوده، اما از نظر سیاسی مطلقاً عضو جریان اصلاحات نیست. خاستگاه آقای روحانی جامعه روحانیت مبارز هست که قطب مقابل جامعه روحانیون به جریان آقای خاتمی است. حزب مرکزی آقای روحانی یعنی حزب اعتدال و توسعه هم هیچگاه عضو گروه‌های 18 گانه جبهه اصلاحات نبوده. از نظر تبارشناسی سیاسی آقای روحانی واقعاً وابسته به بخش تکنوکرات و عملگرای جریان اصولگرا هست، یعنی چیزی شبیه آقای ناطق نوری یا هاشمی رفسنجانی پیش از سال 88. بنابراین با اینکه آقای روحانی مؤتلف جریان اصلاحات هست، اما همپیمان استراتژیک او در قدرت کسی مثل علی لاریجانی است، و با اینکه پیروزی آقای روحانی بدون تردید مدیون جریان اصلاحات و شخص آقای خاتمی است، اما او ترجیح میده همکاران خودش رو عمدتاً از طیف اصولگرای میان رو انتخاب بکنه. اینجاست که ما دلیل اصلی گلایه های این روزها رو از آقای روحانی میفهمیم. در واقع آقای جهانگیری شاید به تلویح میگه از او صریح‌تر بخش بزرگی از سران جبهه اصلاحات در هفته‌های اخیر و روزهای اخیر گلایه کردند که روند چینش کابینه متناسب با سهم اصلاح طلبان در انتخابات نبوده. در واقع چیزی که اصلاح طلبان از این انتخابات به دست میارن مطلقا مساوی زحمتی نیست که در انتخابات کشیدند و اثری نیست که در آرای مردم گذاشتند. دلیل این مسئله نه ریای سیاسی آقای روحانی، بلکه نوع رویکرد او به جریان اصولگراست. در واقع اگر جریان اصلاحات وادار نشده بود، الان هم پیمان آقای روحانی نبود. جریان اصلاحات راهی جز حسن روحانی نداشت، و اگر آقای روحانی میتوانست هم همین حدی که با اصلاحات همکاری میکنه نمیکرد.
اسحاق جهانگیری در اظهارات اخیرش گفته است که حسن روحانی در انتخاب افراد کابینه باید ملاحظاتی را در نظر بگیرد و به گفته او با ارکان نظام مشورت کند. آقای جهانگیری در همین حال تاکید کرده است که رئیس جمهوری به جریانهای سیاسی کشور هم نظر دارد تا به گفته او هنگام معرفی کابینه این تلقی ایجاد نشود که یک جریان به طور کامل در دولت باشد و جریان دیگر به طور کامل بیرون بماند. با وجود این اظهار نظرها، اما دولت دوم حسن روحانی تا چه اندازه میتواند بازتاب دهنده خواسته های اصلاح طلبان با توجه به نقش آنها در انتخابات باشد؟ مرتضی کاظمیان چنین پاسخ میدهد.
باید منتظر اعلام فهرست نهایی کابینه آقای روحانی باشیم، اما به نظر میرسه مجموعه واکنش چهره شاخص اردوگاه اصلاح طلبی دال بر این استش که رضایتی وجود نداره. مشکل از اونجا برمیخیزه که به هر حال آقای روحانی وابستگی حزبی به اصلاح طلبان نداره، اما در یک رابطه تعاملی هم با اونها قرار داره و طبیعتاً از یک طرف تلاش میکنه که منویات شخص اول نظام رو رعایت کنه، جلوگیری کنه از واکنش تند اردوگاه اصولگرایان، و البته تا حدودی هم مواضع میانه خودش رو و همینطور مطالبات مردم رو در کابینه تعقیب کنه. اما قطعاً جمع کردن میانه این دو، یعنی مطالبات جامعه مدنی و خواسته های به خصوص رهبر جمهوری اسلامی که در اطلاعیه اخیر دفتر نشر آثار رهبری اومد کار دشواری هست و طبیعتاً به نوعی اعلام ترکیب کابینه چالش اول روحانی محسوب خواهد شد با هم جامعه هم با شخص اول نظام.
معاون اول حسن روحانی در همین حال استعفایش از سمت معاون اولی را رد کرده و گفته لزومی به انجام این کار نبوده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از چالش‌های تشکیل کابینه 12. سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای نسبت به سلامت مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی که بیش از 6 سال است در حصر به سر می‌برند ابراز نگرانی کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با اشاره به مصاحبه‌های اخیر خانواده‌های کروبی و موسوی از مسئولان جمهوری اسلامی خواست فوراً دسترسی بدون محدودیت آنها را به مراقبت درمانی کافی فراهم کنند. سارا لیویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این باره گفته است مقام‌های ایران بدون حکم قضایی یا حتی تظاهر به دادرسی عادلانه این ستن را به مدت 6 سال از اساسی‌ترین حقوقشان محروم کردند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه‌های هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران را جویا شده. بشنویم.
همچنین ما همین نگرانی ها رو داریم و شک و تردید نیست که آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد پس از بیش از 6 سال هست میبینیم که وضعیت سلامتیشون که انتظارش هم میره از لرین سن و کهولت سن بسیار بسیار نگران کننده شده. آقای کروبی در بیمارستان هستن، آقای موسوی در حبس خانگی از بیماری‌های مختلف رنج میبرند و ما خواستار آزادی هر چه سریعتر اونها هستیم.
آقای قائمی، دیدبان حقوق بشر به ناراحتی قلبی مهدی کروبی اشاره میکنه و از جمله از قول پسرش تقی کروبی نوشته که این رفتاری که مقامات در چند سال اخیر داشتن این ترس رو به دل خانواده انداخته که وزارت اطلاعات کسی رو مسئول پرونده کرده که پایان دادن به جان این محصورین رو وظیفه خودش میدونه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
دیدگاه ما که این حدس رو از نزدیک در این 6 سال و اندی دنبال کردیم دقیقاً همین هست. چون این آقایان و خانم رهنورد به هیچ وجه در این 6 سال وضعیت سلامتیشون بهتر که نشده، هیچی، هر روز بدتر هم شده و شکی نیست که کسانی که در این سن هستن در این شرایط نگه داشته بشن موجب عوارضی بشه که به مرگ اونها منتهی بشه. و اگر این منظور زندانبانان هست و یا ادامه حبس اونها در حالت بیمار، 100% به یک بحران ملی و یک بحران در روابط خارجی ایران منجر خواهد شد.
آقای قائمی، سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه درباره وضعیت محصورین گفته بود که باب حل این مسئله مفتوحه و رهبر جمهوری اسلامی در این باره چیزی رو غیر قابل حل نمیدونه. او همچنین اضافه کرده که حصر محصول دولت محمود احمدی نژاد و همون دولت باید پاسخگو باشه. شما تصور میکنید تا چه حد امکان رفع حصر وجود داشته باشه، به ویژه در موقعیتی که هم میرحسین موسوی به شدت بیماره و گفته میشه که اوضاعش وخیم‌تر شده و هم مهدی کروبی؟
ببینید، واقعیت اوریان این هست و هم آقای روحانی و دولتش این رو میدونند، هم بیت رهبری، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و کسانی که از حبس دفاع میکنند. چه 5 سال پیش زمانی که آقای روحانی برای بار اول برای ریاست جمهوری اقدام کردند و چه همین چند ماه پیش، شک و تردیدی نبود که میلیون ها نفری که به آقای روحانی رأی دادن در این دو دوره درخواستشون رفع حبس شاهدگاهی آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد، این یک درخواست ملی هست و در نتیجه به نظر من راه حلش بسیار ساده هست و اون این هست که رهبران ایران از هر جناحی که هستند و در هر مقامی که هستند باید صدای این میلیون ها نفر رو بشنوند و در این مورد اقدام کنند و اونها رو آزاد کنند. هیچ دادگاهی نبوده، هیچ جرمی مطرح نشده، پرونده قضایی هیچ وقت تشکیل نشده و هماکنون مسئله فقط یک مسئله سیاسی هست و دولت آقای روحانی باید ارجحیت بده به اون، نمیتونه اون رو به دوش آقای احمدی نژاد یا دولت اون یا دیگران بگذاره. ایشون 5 سال هست که رئیس جمهور هستن و باید از این موقعیت خودشون استفاده کنن، چرا میلیون ها نفر اونها رو به این مقام رسوندن با این درخواست. ایران امروز در نقطه مرکزی طوفان های بسیاری، چه در سطح کشور، چه در سطح منطقه ای و چه در سطح روابط بین المللی وجود داره و بیش از هر موقع دیگه امکان این هست که روابط ایران و آمریکا به تنش کشیده بشه و به سوی جنگ بره. برای همین حل این مسئله در سطح ملی برای مردم ایران بسیار مهم است، چرا که بحران‌های بسیار بزرگتری رو در پیش داریم و ادامه حصر به هیچ وجه در این شرایط به نفع منافع ملی کشور و مردم ایران نیست و باید هر چه زودتر این مسئله حل بشه.
شنونده گفتگوی الهه روانشاد با هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بودید. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.